های قدیمی، مربای موسوی با عطر و بوی خانگی، مربای موسوی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
جم جم
چه اسم آشنایی؟
جم جم
اما جم برام چی داریم؟
عدویه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه یه کدبانو ها رو بردیم. وقتی تو خونه جمعه، کدبانو خواهد جمعه، حبوبات
عدویجات جم.
سال هاست با شما قدم میزنیم، کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413 637 0901. کفش فرزین.
درود بر شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد، رسیدیم به ساعت 20 و همینک برنامه یه روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام به شنوندگان رادیو اقتصاد. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. این روی خط اقتصاد رادیو اقتصادی که زنده و مستقیم از تهران تقدیمتون میشه. اگر روزانه خبرهای اقتصادی رو رصد میکنید، اگر به دنبال تحلیل موثق و صحیح از خبرهای اقتصادی هستید، اگر اعتقاد دارید که اطلاع درست از بازارها و دنیای اقتصاد میتونه شما رو در حرکت‌های اقتصادی کمک کنه، این برنامه برای شماست. روی خط اقتصاد، رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. اما آنچه امشب دوشنبه 26 مرداد ماه روی خط اقتصاد میشنوید. اسقاط خودروهای فرسوده در مسیر جهش، اجرای شرط 4-1 برای خودروسازان. تشکل‌های اقتصادی از مطالبه‌گری تا نقش‌آفرینی در سیاست‌گذاری. هزینه‌های پنهان تولید تایر از زبان تولید کنندگان. و نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی وارد بورس می‌شود. اینا خبرها انتخاب ماست. اگر شما دوست دارید خبرهای دیگری مورد بحث و گفتگو قرار بگیره در روی خط اقتصاد، لطفاً با ما با سامانه پیامک 30,000 36,37 در ارتباط باشید.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من، تو، ما،
با میزبانی مردم،
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
صندوق پژوهش نیروگاه‌های تجدیدپذیر پس از طی مراحل پذیرش در بازار سرمایه قراره که تا هفته دوم شهریور وارد مرحله پذیر نویسی بشه. این صندوق مجموعی از بیش از 100 پروژه خورشیدی در 9 استان رو در بر میگیره که بخش قابل توجهی از اونها به شبکه متصل شدن. حالا وزارت نیرو به دنبال اینه که با عرضه سهام این پروژه ها سرمایه های خرد مردم و سرمایه صنایع رو به سمت توسعه انرژی های تجدید پذیر هدایت کنه. برای اینکه از کم و کیفش مطلع بشیم، آقای دکتر سیدعلی سجادی با ما هستن، مدیر صندوق سرمایه گذاری برق خورشیدی. آقای دکتر سجادی سلام.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
شبتون بخیر باشه آقای دکتر، متشکرم که با ما همراه هستید.
اختیار دادید،
سپاسگزارم. صندوق پروژه تجدیدپذیرها چه تفاوتی با سرمایه گذاری مستقیم توی بورس داره یا حالا سایر صندوق های سرمایه گذاری؟
صندوق پروژه یه ساختار جدیدی هستش که سازمان بورس برای به اصطلاح جمع‌آوری وجود، تأمین مالی و مدیریت پروژه های توجیه پذیر در کشور رو ایجاد کرده. مقرراتش اخیراً به اصطلاح با یه ساختار جدید عملا ابلاغ شده و این پروژه، این صندوق پروژه مربوط میشه به اصطلاح یک سبدی از ساختگاه های مختلف نیروگاه های برق خورشیدی که در قالب 106 ساختگاه توی 9 استان کشور عملا در قالب این صندوق احداث، تکمیل و بهره برداری میشن. تفاوتی که با سرمایه‌گذاری توی سهام یک شرکت داره اینه که عملا از بدو به اصطلاح احداث اون نیروگاه برق خورشیدی سرمایه‌گذاران در اون شریک میشن و ضمن مشارکت در احداث به اصطلاح اون ظرفیت برق خورشیدی در منافع آتی اونم در حقیقت سهیم میشن.
بسیار خوب. حالا مردم از خرید سهام این پروژه دقیقا از چه محلهایی میتونن اون بازدهی و سود خودشون رو دریافت کنن؟
ببینید، بازدهی سرمایه گذار عمومی اولا عرض کنم که مورد خاص نیروگاه های خورشیدی دو دسته سرمایه گذار به اصطلاح وجود دارن با دو تا شاید مشرقه و انگیزه های مختلف. یکی سرمایه گذار عمومی هستن، عموم مردم،
بله،
با هدف حالا میتونیم بگیم صرفا اقتصادی که با توجه به جذابیت هایی که این صندوق پروژه داره و این پروژه برق خورشیدی و شاخص های مالی به اصطلاح جذابی که داره، از جمله نرخ بازدهی حدود بالای 60% و دوره بازگشت سرمایه کوتاه، عملا اینا با هدف به اصطلاح کسب سود اقتصادی که ناشی از دو محل هستش. یکی این که این به اصطلاح پروژه برق خورشیدی به بهره برداری میرسه در کمتر از یک سال، برقش در تابلو سبز بورس انرژی به فروش میره با نرخ‌های به اصطلاح رقابتی و در قالب سود به اصطلاح صندوق این سود به سرمایه گذاران تقسیم میشه. یه به اصطلاح منشأ بازدهی که برای سرمایه گذاران هست افزایش قیمت یونیت هایی هستش که اینا در پذیرنویس عمومی با مبلغ 1000 تومان برای هر یونیت خریداری میکنن و با توجه به جذابیت هایی که این به اصطلاح پروژه به صورت مشخص داره، افزایش قیمت قاعدتا متصور هستش که در بازار به اصطلاح بورس انرژی اتفاق بیفته روی یونیت های به اصطلاح صندوق واحده صندوق، و اونها هر زمان که نیاز به نقد کردن سرمایه گذارشون داشته باشن به راحتی در بورس میتونن این یونیت ها رو بفروشن با ارزش افزوده ای که به اصطلاح براشون حاصل میشه.
درسته.
این مربوط به اصطلاح سرمایه گذار عمومی است. اگر نکته ندید من برنامه سرمایه گذار نهادی و صنعتی هم خدمت
نه دارم. سوالم در خصوص این افزایش هزینه احداث نیروگاه های خورشیدیه که این قیمت گذاری ها واقعا میتونه برای سرمایه گذاران جذاب و اقتصادی باشه. حالا اونایی که به صورت حرفه‌ای توی بازار سرمایه هستن که سازوکار در واقع مشخصی داره، ولی ما اینجا میخوایم که سرمایه های خورده سرگردانه در جامعه رو بیشتر به سمت تولید ببریم.
ببینید با توجه به مشوق‌هایی که به اصطلاح قانونگذار برای سرمایه گذاری در انرژی پاک و برق تجدیدپذیر قائل شده، این به اصطلاح صنعت و به صورت خاص برق خورشیدی که ویژگی خاص خودشو داره، از جمله این که خب به صورت نسبت به خیلی از پروژه دیگه زود بازده هستش و با توجه به وضعیت اقلیمی کشور ما راندمان خوبی میتونه داشته باشه، این برای عموم مردم، عموم که من که به عنوان به اصطلاح سرمایه گذار این یونیت ها رو خریداری میکنم، بازدهی مناسبی میتونه ایجاد کنه که به نسبت به مثلا ریسک این سرمایه گذاری میتونه خیلی جذاب باشه. توضیح این که این سرمایه گذاری این صنعت با توجه به ویژگی هایی که داره، از جمله این که برصورت نهاده هاش منبع لایزال نور خورشید هستش، اون طرف هم تقاضای بالقوه قوی و فضایندهی با توجه به بحث ناترازی به صدا انرژی کشور و به قول معروف تقاضایی که به واسطه الزامات قانونی برای برق پاک به صدا در آینده به صورت فضاینده ایجاد میشه، عملا یه سرمایه‌گذاری کم ریسکی هستش که عموم مردم هم میتونن از بازدهی به صلاح خوب اقتصادی این سرمایه گذاری بهرمند بشن و به صورت مشخص این صندوق پروژه برق خورشیدی با توجه به اینکه پروژه هاش در جریان هستن و حدود بیش از 60% به صلاح تکمیل شدن و در کمتر از یک سال به بهره برداری میرسن، این میتونه یه بازدهی خوبی رو برای اینها داشته باشه، ضمن اینکه به صورت یک سرمایه گذاری هستش که کمک به آبادانی کشور میکنه، کمک به حفظ محیط زیست میکنه، به اصطلاح سلامت هوایی که به اصطلاح مردم هر روز دارن تنفس میکنن، و از این جهت هم به هر صورت منافع اون برای تک تک افراد جامعه عملاً ایجاد میشه.
یه ریل گذاری فوق العاده است دیگه برای توسعه پایدار و بحث انرژی که الان خیلی داره آزار میده صنعت ما رو. آقای دکتر، ورود صنایع به این صندوق برای تامین برق سبز چقدر میتونه به تامین مالی و توسعه سریعتر نیروگاه های تجدیدپذیر کمک کنه؟
ببینید این صحبت که ما داشتیم در مورد عموم سرمایه گذاران بود، عموم مردم.
بله.
اما صنایع شرکت توی دولتی از یک به اصطلاح کارگاه نسبتاً کوچیک که توی شبکه صنعتی داره فعالیت میکنه تا یک شرکت موزم به اصطلاح صنعتی، اینها به واسطه یک سری الزامات قانونی، یک سری تکالیفی که بهشون شده که در حال حاضر تا 5% به اصطلاح ظرفیت برق مورد استفادهشون رو باید از برق تجدیدپذیر استفاده کنن، از اون طرف مشوق‌هایی که براشون ایجاد شده، اینا خب شدیداً تمایل دارن که به اصطلاح سرمایه گذاری کنن، در تمایل به نوعی به اصطلاح الزام دارن و از طرفی هم تمایل دارن که سرمایه گذاری کنن در برق تجدیدپذیر که حالا یکی از مصادیق اصلیش تو کشور ما برق خورشیدی هستش. اینها یک به اصطلاح نقطه ضعفی که میتونست تو این مشوقا مطرح باشه اینه که خب ما اومدیم قانونگذار مشوقهایی رو برای صنایع ایجاد کرده، در حالی که خیلی از این صنایع امکان این که خودشون مستقیما وارد احداث پروژه برق خورشیدی بشن، احداث نیروگاه خورشیدی بشن رو ندارن، از جهت ابعاد مختلف، از تأمین زمین گرفته تا به هر صورت
یه سری زیر ساخت میخواد دیگه، همین برق سبز هم که میخوان استفاده کنند، حتی توی شهرک های صنعتی باید یه زیر ساخت هایی باشه بلاخره.
دقیقاً اینجا این صندوق در حقیقت میاد یک ساختاری فراهم میکنه که تعدادی از این به اصطلاح صنایع بیان به صورت مشا در این به اصطلاح صندوق سرمایه گذاری کنن، صندوق با یک مدیریت حرفه‌ای با شفافیت اطلاعاتی که بر اساس همون ابتدا صندوق بورسی هستش، تمام اطلاعاتش افشا میشه، نظارت مؤثری که توی صندوق هست، این صندوق بیاد به نیابت از شرکت‌های مختلف که سرمایه گذار در اون هستن اقدام کنه به اصطلاح احداث نیروگاه برق خورشیدی، و تک تک اون شرکت‌ها به میزان سرمایه گذاری که در اون صندوق دارن در برق تولیدی اون سهیم هستن و به همون میزان از مشوق‌های به قول معروف سرمایه گذاری در برق پاک و تجدیدپذیر سهیم میشن.
بسیار عالی. حالا آقای دکتر سجادی، شما مدیر صندوق سرمایه گذاری برق خورشیدی هستید، امیدوارم در این چرخه و ایجاد این حرکت درست که واقعا میتونه یک حرکت توسعه‌ای و توسعه پایدار برای اقتصاد کشور باشه، ما از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و ظرفیت‌های دانشی بومی و الزاماً ظرفیت کارخانجات بزرگی که می‌دونیم در استان‌های مختلف از این برق خورشیدی و این نیروگاه‌ها استفاده کردن، به درستی بتونیم استفاده کنیم که برای این پروژه و حرکت به سمت پیشرفتش دوباره اول جاده چرخ رو اختراع نکنیم.
دقیقاً همینطوره.
آره، این
ما قاعدتاً این به اصطلاح شاید بتونیم بگیم که تو زمینه برق خورشیدی شاید با یه تأخیر چند ساله در حقیقت این حرکت رو شروع کردیم، شاید یه مقدار ما اتکای زیادی به منابع فسیلی خودمون داشتیم و عملا به اصطلاح نیروگاه های تولید برق ما یک توسعه نامتوازنی داشتن و بیشتر به سمت نیروگاه گازی و در حقیقت استفاده از سوخت فسیلی داشتن، که حالا به هر صورت این به قول معروف اهتمامی که حالا به خصوص مدیریت جدید ساتپا رو بحث توسعه انرژی تجدیدپذیر و پارک داشته واقعا قابل تغییره، و به اصطلاح خب همایش اخیری هم که همایش بین‌المللی که در مورد انرژی تجدیدپذیر بود، برای خود من خیلی جالب بود که شرکت های متعددی در داخل کشور عملا تو ابعاد مختلف انرژی خورشیدی و انرژی تجدیدپذیر شروع به کار کردن. آقای
دکتر خیلی ظرفیت‌های خوبی هست، یعنی توی نمایشگاه‌ها، توی همایش‌ها، گفتگوها، نشست‌های دانشگاهی که میری می‌بینیم ظرفیت هست، ولی اینکه اینها مثل حالا یه نخ تسبیح این حلقه‌ها و این زنجیره‌ها و دانه‌های درست کنار هم قرار بگیره، این محل درست ماجرا است. ان شاءالله اتفاقای خوب بیفته آقای دکتر سجادی. متشکرم از شما.
زنده باشید.
ممنونم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر سیدعلی سجادی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری برق خورشیدی.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی انرژی، قاشق سوخت هستش. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه، هر کشور نظر ما ارزی است که داره با اون تجارت اتفاق میفته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی
سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
شب بخیر هموطنان عزیزم. 20 دقیقه است شما رادیو اقتصاد گوش میکنید. این روی خط اقتصاده که میشنوید. فعالان بخش خصوصی معتقدند که تصمیم‌های اقتصادی زمانی میتونه پایدار و کارآمد باشه که تشکل‌های اقتصادی پیش از تصویب سیاست‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی حضور داشته باشن. اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت عبور تشکل‌ها از مطالبه‌گری صرف به سمت ارائه راهکارهای کارشناسی و تبدیل اونها از مخاطب دولت به شریک سیاست‌گذاری تأکید کردند. آقای دکتر روغنی با ما هستند، دبیرکل اتاق بازرگانی، تا بیشتر برامون توضیح بدن ببینیم در راستای ایجاد این هدف و از مرحله شعار و خواسته عبور کردن به میدان عمل رسیدن باید چه کرد و چه اتفاقی افتاده. آقای دکتر روغنی سلام.
به نام خدا، عرض ادب احترام دارم محضر شما و همینطور به مخاطبین خوبتون.
متشکرم، شبتون بخیر باشه. این مشارکت واقعی تشکل‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی دقیقاً باید از کدوم مرحله آغاز بشه آقای دکتر روغنی؟
ببینین، تجربه ثابت شده در دنیا این رو به همه ما نشون میده که اگه چنانچه قرار باشه ما در مسیر توسعه باشیم، در مسیر پیروزی و موفقیت قرار بگیریم، باید تشکل‌ها رو خیلی جدی ببینیمشون. این یه امریه که در کشور توسعه یافته کاملا مشهود و مشخصه. بنابراین حضور شما عرض کنم که ما امروز جلسه که به عنوان روز ملی تشکل را برگزار کردیم، یکی از پیشنهادهای مشخصمون به دولت این بود که آقای دولت، شما در واقع مسئولیت و اختیار بدید و از ما نتیجه کار ببینید. ما قرار نیست صرفا مطالبه‌گر باشیم، ما شریک راهبردی دولتیم، ما حلقه اتصال بین تولید، بین مصرف، بین در واقع جامعه و زینفع هستیم. میتونیم در واقع شریک راهبردی تو باشیم در هر امری. ببینیم به طور مشخص کشورهایی که توسعه یافتن، کشورهایی که میتونن کار موفق انجام بدن، کشورهایی نیستن که اقتصادشون دولتیه، کشورهایی نیستن که تمام عمرشون در اختیار دولت. دولت سیاست‌گذار، دولت در واقع رگولاتوره، بیش از این نقشی نباید داشته باشه. تو در همین جریان جنگ هم دیدین، اونجایی که بخش خصوصی به طور جدی ورود پیدا کرد واقعا ما مسئله نداشتیم، از جمله سفره مردم. تولیدکنندگان ما محکم ایستادن، توزیع کنندگان محکم ایستادن. بنابراین پیشنهاد مشخص ما این بود که شما این فرصت ها رو به ما بدید، از اتاق مسئولیت بخواید و ما هم آمادگی داریم به شما هم اتاق فکرتون باشیم، هم بتونیم کمکتون بکنیم، هم چون منابع مالی داریم، هم نیروهای بسیار خوب داریم، توانمندی دیگه در همه عرصا وجود داره، شما این فرصت ها رو ایجاد بکنید، دولت دست از سیاست دیگری برداره، اعتماد کنه به بخش خصوصی، به در واقع تشکل‌های اقتصادی. شما ببینید واقعا مسائل مشکلات حل میشه یا نمیشه. من یکی دو مورد خیلی در واقع مصداقی خدمت شما عرض بکنم. تو جریان جنگ 12 روزه واقعا انجمن تولیدکننده آرد کشور واقعا برای ثانیه نذاشتن که آرد توی کشور دچار مشکل بشه. اگر این دست دولت بود مطمئن باشید که موفق نمیشد، مطمئن باشید. تو جریان جنگ 40 روزه واقعا انجمن نساجی ما کار بسیار بزرگی برای امدادگرا، برای کسایی که در صحنه عمل و در واقع تهاجم دشمن بودن، به طور جدی حضور پیدا کردن، بسیار از مشکلات رو حل کردن. پس این نشون میده که اگر دولت این اعتماد رو داشته باشه، این فضا و فرصت رو در اختیار بخش خصوصی و تشکل‌ها قرار بده، تشکل‌ها میتونن ناجی اقتصاد باشن، تشکل‌ها میتونن پیشبرنده اقتصاد باشن، تشکل‌ها میتونن اتاق فکر قوی اقتصاد باشن. به هر حال این بحث رو که امروز ما با عزیزان و همکارانمون داریم،
معمولا این بحث توی نشستایی که حالا دولت با بخش خصوصی داره، نشستای دوره‌ای که هست مطرح میشه، ولی مهمه آقای دکتر که این از حرف و شعار و مطالبه گری برسه به میدان عمل و اینکه تشکل‌های اقتصادی هم تو این زمینه به نظرتون نیاز به تغییر رویکرد دارن؟ یعنی باید از حالا مطالبه گری صرف به سمت ارائه راه حل یا پذیرش مسئولیت حرکت کنن؟
این اصلا پیشنهاد ماست. به عنوان من به عنوان تشکل دارم صحبت میکنم، عرض کردم که دولت فضا و فرصت بده. رویکرد ما صرفا مطالبه گری نیست، در واقع چند صداییه برای اینکه بتونیم کمک کنیم، شریک راهبردی باشیم، معمار جدید اقتصاد باشن، تشکل‌ها بتونن در واقع تغییر فضا و پارادایم و مفاهیم رو بدن، بتونن تغییراتی رو ایجاد بکنن. حتما این کار، آره درست میگید، ما بسیار فقط گفتیم و شنیدیم، عمل نکردیم. یعنی ما که میخوایم عمل بکنیم، دولت این فضا رو به ما نداده. دولت بخواهد تا نتیجه کار را ببینه. واقعا هر کجا کار به دست مردم قرار گرفته و انجام شده، شما بسیار با نتایج مطلوبی در واقع مواجه بودید.
اما بله خواهش میکنم، میگم یکی از مشکلات بخش خصوصی، ما صحبت میکنیم دیگه رادیو اقتصادیم با تجار، کارآفرینان، چه بخش صنایع کوچک چه بزرگ، یکی از مشکلاتی که همیشه بهش اشاره میشه این تغییرات مکرر قوانین و سیاست هاست که حالا به تصمیم های خلع و صایع هم مشهوره. این حضور تشکل ها و ایجاد این روند چقدر میتونه جلوگیری کنه از این تصمیم ها آقای دکتر روغنی؟
ببینید این حکم قانونه، حکم قانون کشوره که اگر رعایت کنن در واقع حاکمان کشور، حکم شده که هر تصمیمی برای فضای کسب و کار و کارآفرینی میخواد گرفته بشه حتما باید با تشکل ها و بخش خصوصی باید مشورت بشه، ولی این کار اتفاق نمیفته. واقعیتش قوانین خلق و سائق، قوانین در واقع متورم، اینا بازدارنده توزیع. من بناش اینا رو بگم لیست بسیار بسیار بلند بالایی، اما دولت رویکرد جدیدی رو شروع کرده. واقعیتش یه پیشنهاد رو به اتاق داده، ما بسیار با آغوش باز پذیرفتیمش. قرار بر اینه که در واقع سامانه در اتاق ایجاد بشود، هر گونه مقرر گذاری بیا تو این سامانه بشینه، در واقع بخش خصوصی اون رو نگاه بکنه، بعد به دستگاه های دیگه ارجاع بشه و ارسال بشه و با جنبندی نظرات اینها بتونیم ما در واقع مقرر گذاری جدید کشور رو انجام بدیم. اگر این اتفاق بیفته که حالا از دولت پیش قدم بوده، انصافا از ما خواسته شما کمک بکنید سامانه رو طراحی بکنید، ما داریم با کمک دولت این کار رو انجام میدیم، بتونیم مقررها رو در واقع پایش کنیم، تنظیم کنیم، رگولاتوری ازش انجام بدیم تا بتونیم مسائل رو مشکلات برطرف کنیم. اگر دولت یه همراهی رو بکنه، قوانین رو برطرف بکنه، تسهیلگری کنه در امر تولید و تجارت و صنعت و معدن، مطمئن باشید ما باید شاهد افزایش جی دی پی، شاهد افزایش رفاه اجتماعی، شاهد افزایش در واقع اشتغال پایدار و بسیار از مؤلفه‌ای که میتونه اثرگذار مستقیم روی حوزه اقتصاد کشور باشه حتما شاهد اون میتونیم.
ان شاءالله که این سامانه سامانه پویایی باشه، اینم نیاد روی سامانه های دیگه، چون ما یه دو تا مشکل اساسی داریم، یکی تعدد و تورم سامانه هاست، یکی قواعد و قوانینی که وجود داره و خیلی از این قوانین دیگه باید واقعا از چرخه خارج بشه. خیلی هم قانون خوب داریم ما، ولی اینکه لازم الاجرا باشه و ما توی اجرا چقدر دقیق عمل میکنیم هم محلی از صحبته. حالا برای ایجاد یه گفتگوی پایدار میون دولت و بخش خصوصی چه سازوکار مشخص و الزام آوری باید ایجاد بشه و آیا خروجی حالا جلسه ای که امروز داشتین یه تاریخ مشخص هست آقای دکتر که به مردم اعلام بشه؟
ببینید دولت خب یه در واقع یه فصل خطابی قرار داده به عنوان شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که یک جایگاه قانونی داره، وزیر اقتصاد هم رئیس اون هستش، سالیان سالان داره برگزار میشه، در واقع قرارم بر اینه که مصوبات اون تا 15 روز بره دولت، اگه چنانچه دولت نظری نداشت در واقع به منزله اجرا و تفاهم و قبول و پذیرش در واقع این مصوبه است. حالا اونم اجرا نمیشه، دقیقاً اجرا نمیشه، اینو من به شما عرض بکنم، یعنی یک مبادی قانونی که دولت خودش طراحی کرده در قانون برای انجام این کار داره، اونم نمیتونه انجام بده. اما واقع اینه که اگر بنا باشه دولت یک تایم تیبلی بذاره، در واقع زمان مشخصی رو بذاره برای برون رفت از اینها، دولت خودش هم گرفتاره، باید خود با منطق هم با این موضوع برخورد بکنیم. بالاخره جنگ تحمیلی، تورم و همینطور در واقع تحریمای ناشی از جریان جنگ و همینطور محاصره اقتصادی که به وجود میاد، ما برابط که همراهی کنیم با دولت که از این مسیر برون رفت خودمون رو ایجاد بکنیم. اما من فکر میکنم این دولت میخواد این کار رو انجام بده، حالا منطقه سازوکار و ابزار و زمینه و نرم افزار و سخت افزارش رو داره یا نداره به دولت برمیگرده. ببین من میخوام اینو به شما عرض کنم، اینو تأکید بکنم، این که واقعا شما تمام اقتصادهای مطلق دنیا رو نگاه بکنید، اونجایی که دولت کمترین سهم ممکن در اقتصاد داره.
اینو خیلی وقت داریم راجبه، سال هاست داریم راجبه صحبت میکنیم آقای دکتر روغنی، ولی واقعا باید یه سازوکاری در میدان عمل ایجاد بشه که ما بتونیم از این شرایط عبور بکنیم و حالا پویایی اقتصادی که مد نظرمونه ایجاد بشه. خیلی ممنونم، اگه نکته ای توضیحی باقی مونده آقای دکتر روغنی.
بازم از شما ممنونم، منم به تمام تشکل‌های خلاق و کارآفرین کشور تبریک عرض می‌کنم، از پوششی که صدا و سیما در خصوص این موضوع مهم داره از شما هم سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. متشکرم آقای دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران. شبتون بخیر.
شب شما.